أول رضاها من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين إنه خير مصدر العالمين. وبرشة الله سبحانه وتعالى جنب الوثير نحن نشوف الله دور المؤمنين الحمدون لا معطر جانشمي لا تريد أسهم در جانب شما عن بزر شرق و بزر داشتن و خدا رو شکر می کنم که در این ماه حضرت ماه رجب این توفیق رو برای از دهدر به من عطا کرد که در جانب شما عن بزر شرق و بزر داشته باشم و گلش کردم به این دوستمون که این بشتر کنم اون ارواح رو به کار میبریم اینا بالاخره در سنت سبت زندگی ما جایی نداره که تصویر بزرگان ما اعتباریات گزارههایی که در قیامت فاقد اعتبار هست آنچه که در آخرت به در ما نمیخوره و در آخرت ما رو با عنوانها و الفاظ بدانی میکنن یعنی اعتباریاتی که در صحرای محشر این اعتبار هست اینها رو در جامعه انقلابی در ماه مدتی گذارهای دینی هستیم باید هم در حال برسیم حسن نظر دوستان و لطفشون طبیعی است که خب جامعه حال ما شده ولی دوستان جوانی که این جلسه خواهش میکنم این نگاه رو به افرادی که نیمید نداشته باشید واقعا باور کنید بسیاری از این تناجم الگاهی که مطرح میشه تبقیه فرهنگ بعدی هم مرسومه که این میلیارها رو تعریف میکنن اینها با روح سبک زندگی دینی سازگار نیست و منبع و منشأ بسیاری از مشکلات اخلاقی در کردستان میشه بذار ضمن تشکر از این برادر از آخر روز نظری که داشتن این عناوین غالبا آزار میدن اینه که خیلی من این صفتها و الگاه گفته که در طرف این زنگان به خصوص برای مردها رو نباید ایام ماه رجب هست و مقدمات ورود به ماه شعبان و رمضان به ماهی که مبنای خودسازی ما خدا رو شکر میکنیم که دیروز اعلام شد که 700,000 نفر در اعتکاف امسال ترجمان کرده بودند معتکف شدن در دورههای گوناگون حیات اسلام توسط بعضی عرفا و حکما صورت میگرفته و امروز که 700,000 نفر در جامعه مالکان گذشته 480,000 نفر بود امسال شد 700,000 نفر حسبت جانبت من قادران گروه جوان سبتمان می کنند و بود تکیف می شنند این ها برکات انقلاب اسلامی و یکی از زنگنه های خیزه شده که این مرد فرقی که صورت کرده از اینکه هر دارم من خدا رو سپاسگزار باشید که در این ماه امسال فرهنگی در فرق جهان و به ویژه تهاجم فرهنگی که این جامعه ما میشه باز هم جوانان ما غالبا حاضرن از جزوان جدا بشن و به چهار روز اعتقاد رو مرحوم اعتقاد رو شروع کنن معتکف بشن و خلوت کنن با خدا بکنن امیدوارم انشاءالله سنت حسب اعتقاد سالهای آینده رو کیفیت کرد با قابلیت بیشتری جلو بره و خدا ما کلی رو استفاده از این فرصت رو بدیم موضوعی که برای این جلسه انتخاب کردن مسئله نظام رسانه‌ای و به ویژه مسائل مربوطه به مبتلا به در ارتباط با خانواده و سبک زندگی هر موضوعاتی که حدود 10 سال قبل و 8 سال قبل برای شوراهای فرهنگی کشور کار کارشناسیش رو انجام دادیم گاهی اوقات در برنامه‌های تلویزیونی هم همین سالها ابعاد از این رو روشن کردیم بعضی از نکات رو حالت اهمیت میده دوباره من برمیگردم به همون مباحث و حدودها به خصوص برای دوستان جوان توی جلسه و هر سکتا رو روشن کنیم من نظرم این نیست که بگیم با رسانه تعامل داشته باشیم یا نداشته باشیم موضوعمون دفاعی باشه یا موارد ویژگی نباشه همون نظر رهبر مجلس انقلاب هست و لذا این مسیر تبیین موضوع مسئله رو برای ما بهتر روشن میکنیم چون ما سه تا جزای هستی داریم دیگه، یکی گیرنده پیامه که سه روبروی رسانه میشه، یکی خود اون گوینده پیامه که دیگری داره از گفتنش، یکی هم رسانه. این سه تا رو باید با هم بشنیم. اصلی که امروز داریم زندگی میکنیم اصل ذهن پرواز، اصل ذهن پرواز اصلی اصلی که کودکان جامعه، نوجوانان جامعه اگر ذهنشون مثل مغزشون مادی بود انگار یک فرای بزرش بود، یه ماشین فرای کسانی که 90 سال سن دارن، 80 سال سن دارن، اینها دوره زندگیشون با 670 کلمه گذشته، تعداد کلمه که میبینن محدوده، در و دیوار و روشن و تاریک و برش و آب و با 890. یک استاد فلسفه و استاد ادبیات تقریبا یکی در حدود مثلا 40 سال پیش 3000 تا 3500 واژه بلد بود، میشد استاد فلسفه، استاد ادبیات در دانشگاه، یک دکترای فلسفه. امروز جوانان که دیپلم میگیرن حداقل 10000 تا ذخیره واژه دارن. خودتون دیگه تمایز رو ببینید، ذهن از چی آکنده شده؟ از تعداد واژگانی که میبینید، تعداد تعاریفی که میبینید. کودک 4-5 ساله که به سادگی با موبایل پدر مادرش بازی میکنه و این بازیهای به اصطلاح کودکانه رو راحت انجام میده، انواع بازی پیچیده که الان هست، این تعداد واژگانی که میبینه چقدره؟ دختر بچه یا پسر بچه اول ابتدایی که تا رسیدن اول ابتدایی بالای مثلا 1000 تا فیلم سینمای انیمیشن دیده، ذهن این چقدر اطلاعات رو دریافت کرده؟ پدر بزرگ، مادر بزرگ به این تا سنین 20 سالگی 30 سالگی 4-5 تا داستان بیشتر بلد نبود. همون که معروفه، اون پیرزنه کنار در واقع کرسی میگفته که تو پیرزنه و ضرور قلقله زد، یکی هم اون قضایای قصه حسین کرد شبستری و علیرسالان نامدار و حالا اگر پرده ای هم توی روستا زده میشد و یک کسی به عنوان نقاش میومد ماجراهای شاهنامه رو تعریف میکرد، مردم تعداد داستان رو زیادی نمیتونستن، از این طرف تعداد واژگان رو زیادی نمیتونستن، چون در شرایط بیسترازی با هم نهایتا 70-80 واژه زندگی امورات انسان میگذره. اما جوانی که امروز با کامپیوتر کار میکنه حداقل 1000 تا واژه بیگانه رو میدونه تا بتونم با از کامپیوتر بتونه استفاده کنم، هیچ کدومش هم فارسی نیست. ذهن پرواز منظور ذهنی است که امروز تعداد داستان‌ها و قواعد درامی که میدونه و تعداد واژگان و فرمول‌هایی که میدونه بسیار زیاده. یعنی اگر این پیر مرد 80-90 ساله مورد نظر ما بچهش که میشد مثلا 20 سال بعد از او به دنیا میومد الان 70 سالش، اون بچه رو نگاه کنیم رفته مثلا سواد یاد گرفته بود اون موقع، میتونست کتاب داستان بخونه. اما نوه اون 20 سال بعد از اون دیگه سینما آمده بود، کل کتاب داستان بینوایان رو به دلیل که دو هفته بشینه بخونه، دو ساعتی رفته سینما میدید، دو ساعت. یعنی در طول یک عمر 30 ساله 40 ساله 50 تا رمان میخوند، یک سال هفته یک بار میرفت سینما یه فیلم سینمایی میدید 50 تا فیلم سینمایی، یعنی 50 تا رمان. 86 وقتی این تحقیق رو برای شوراهای عالی فرهنگ کشور انجام دادیم، خانمهای خانه‌دار در شرق و غرب و شمال و جنوب کشور در سال 1200 قسمت سریال میدیدن، یعنی 360 سال 60 روز رو کنار 300 روز، 300 روز سریال شبکه 1، شبکه 2، شبکه 3 و شبکه استانی. 300 ضرب از 4 میشه 1200 قسمت. هر شب 4 قسمت سریال می‌دیدن. حالا اگر نمی‌تونستن اون شب مهمون داشتن، مسافرت بودن، نمی‌تونستن، فردا تلویزیون پخش می‌کرد، اینا قضاشو بالاتر ادا می‌کردن. 1200 قسمت سریال دیدن در شرایطی بود که دختر پسرهای دانشجومون کف دانشگاه‌ها تو خوابگاه‌های دانشجویی تا 2500 قسمت سریال خارجی می‌دیدن. یعنی یه سریالی تو آمریکا 10 سال پخش شده، حالا همش تو اینترنت پیدا شده، این بچه‌ها می‌گرفتن از اینترنت، شبا می‌نشستن تا صبح هر شب 10 قسمت 20 قسمت می‌دیدن.
400 قسمت مثلا یک سریال شاخص رو توی 20 روز میدیم. ضربات روحی روانی که کسی که میشین یه سریال که 10 سال بعد دیده بشه این سریال رو پشت سر هم میبینه، از نظر عاطفی که ضربه میخوره، از نظر روحی روانی شوکای دیگه قواعد دراماتیک هست، خب بعد مریض میشه دیگه، وجود یک افت تحصیلی داره جان میشه و هزار یه مشکل دیگه. اینا چی میگن؟ مال سال 1386 ها. خب ذهن پرواز، ما با کسی که از 1360 به بعد به دنیا آمده با عنوان کسی صحبت میکنیم که در فلسفه ذهنش پرواره. مغز انسان اندازه جمجمه سر انسان، اما ذهن انسان مادی نیست. اینقدر ذهن ها امروز حالت پاتی پیدا کرده و مطالب توش انباش میشه که امروز از یک بیماری یاد میکنن در اینترنت به نام بیماری ولع اطلاعاتی، Informational Grief. گرید یعنی هرس و ولع. دیدید بعضی از این نوجوان 15-16 ساله 20 ساله میشینن جلو کامپیوتر 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت از این وبسایت به اون وبسایت، چشماشون قرمز شده، بدنشون ضعف رفته، بسیار خستن، خوابشون میاد، اما همچنان اشتها دارن هی یه سایت دیگه برن، بعد دوباره اونجا یه علاقه تینه میرن دوباره یه سایت دیگه. به این میگن ولع اطلاعات. یعنی هر چی اطلاعات میگیره خسته نمیشه، اما جسمش خسته میشه. تا جایی که شنید مثلا یکی در حالی چین جلو کامپیوتر فکر کرده مورده، یکی توی هلند مثلا در جا از بس پای کامپیوتر نشسته 36 ساعت در جا مثلا از بین رفته. اما به نسل قبلی که میرفته یه کتاب میگرفت دستش، یه موقعی مطالعه میکرد خوابش میگرفت، خوابش میگرفت، چون ولن اطلاعاتی نداشت، همون مختصر اطلاعاتی رو هم که میخوند خستش میکرد. اما از این در فضای سایده کسی به سادگی خسته نمیشه. چرا اینطوریه؟ چون ذهن افراد امروز این یه پاتی و دیگه بزرگی که هرچی اطلاعات دریافت میکنه احساس خستگی و احساس نیروی اطلاعاتی نداره. این بیماری امروز مشکل ساز شده. اینجا خدمت شما عرض کنم یکی از مسائل ظهور اینه که انسان ها در زمان ظهور عقلشون انقدر موسع میشه که قدرت دریافت قرآن رو داره. چون یکی از مهمترین اقداماتی که حضرت انجام میدن موقع ظهور پیاده کردن جامع و کامل قرآن دیگه. جامعه که قرار قرآن در اون کامل پیاده بشه انسان ها باید ذهن موسعی داشته باشن، ظرفیت بالایی برای دریافت قرآن داشته باشن. یکی از این نشانه ها در مسئله ذهن پرواز اینه که داریم به یه جامعه نزدیک میشیم که حجم اطلاعات عظیمی میاد. اما خب متاسفانه این ذهن ها رو هر کس با هر چی که دلش میخواد پر میکنه. ذهن پرواز خیلی خوبه، ذهن چاق خوبه، اگه بچه چیپ به خفش بخوره، غذای نامناسب بخوره، چاق بشه، پزشک اونجا به شما میگه که پدر مادر میگه مراقب باشید این بچه‌تون تغذیه‌اش غلط بوده، چاق شده، باید داره ورزش رژیم غذایی بگیره خودش رو مرتب کنه. ما ذهن چاق امروز داریم. ذهن چاق خیلی خوبه، اما به شرطی که مشخص باشه چی تو ذهن پر میشه. این نکته اول در مورد اون گیرنده که دیگه میگیره. در مورد اینکه دیگه میگیره یه نکته دومی الان مطرحه که توی آموزش و پرورش تاثیر گذاشته. تا 30 سال پیش 40 سال پیش در سنت 7000 ساله فرهنگ بشر یه چیزی رو میگفتن شما میشنیدید تو ذهنتون تصور میکردید، یا میخوندید تو ذهنتون تصور میکردید. الان من بگم علی از در آمد، الان شما متوجه شدید من چی گفتم؟ کسی به نام علی میدونه دیگه حتما یه مردیه دیگه. فعل آمدن نسبت به فعل رفتن هم میدونه یعنی چی؟ در رو هم میشناسید. من وقتی گفتم علی از در آمد این جمله سبب شما متوجه شدید یه مردی از در آمد. این مربوط به دوره‌ای بود که تو 7000 سال ذهن بشر باید یه چیزی رو بهش میگفتید، میشنید یا میخوند خودش تصور میکرد. حالا این علی چیه نمیدونید، اما امروز دیگه دوره تصور نیست، دوره تصویره. یعنی شما به جایی که بگید علی از در آمد باید رو پرده نشون بدید که کسی به نام علی از در وارد شد. به این میگن عصر ایمجینیشنال به جای عصر کانسپچوال. اونجا که یه چیزی میگفتیم مفهوم بود میگفتن کانسپته، اما الان میگن ایمیجه. لذا در مدارس امروز در فرد و در ایران هم مدارس ما برای اولین بار اجرا کردیم 4 سال گذشته. در کلاس به جای پای تابلو بنویسن یا مطلب رو بگن دانش آموز متوجه بشه، با فیلم سینمایی و انیمیشن کلاس برگزار می‌کنن. با فیلم سینمایی و انیمیشن شما می‌توانید پیچیده‌ترین مطالب درسی و علمی رو به اینها بگید. مثالی که قابل می‌دونم اینه، مثلا در رشته فیزیک در دانشگاه 5 نظریه اصلی فیزیک رو میخوان ارائه کنن، 5-6 واحد درسی طول میشه، 3 واحد، 5 واحد، 10 واحد، هر واحد، هر واحد هم 8 جلسه، هر جلسه هم 2 ساعت، هی باید برید بچه 2 ساعت دانشگاه برگردید خونه، رفت تو چند همان توی آمریکا توی دانشگاه کلمبیا آقای سرالی میگیرین رو گذاشتن یکی از بهترین فیزیکدانهاشونه، جلو دوربین تلویزیون هست سی‌ان‌بی‌سی، کتاب درسی اصلیش تو فیزیک رو تبدیل کردن به فیلم مستند. یک فیلم مستند که تلویزیون ما وقتی پخش میکنه شبکه 4 مردم فکر میکنن که یک فیلم مستند تلویزیونی، فیلم تلویزیونی نیست، یک فیلم آموزشی دانشگاه. 3 تا 52 دقیقه، یعنی 3 تا 6 ساعت هم نیست. به جای اینکه شما 10 واحد 5 واحد هی برید دانشگاه و بیاید 3 تا 50 دقیقه 3 تا 1 ساعت روی پرده داخل کلاس این فیلم رو پخش میکنن، یون ساعت قبلش یون ساعت قبلش هم خودتا توضیح میده کل اون درس رو شما تو 3 ساعت یاد بگیرید. توی کمتر از 10 سال آینده دانشگاه میاد زیر 6 سال، الان دانشگاه 12 سال، و توی کمتر از 10 سال آینده آموزش و پرورش میاد زیر 6 سال، الان آموزش پرورش 12 سال، یعنی 12 سال آموزش پرورش، 12 سال دانشگاه، 24 سال، از این 24 سال 12 سال فرقه. الان ما در مدارس تهران داریم استراتژی برای کودکان ارائه میکنیم که به وبسایت سر بزنید، وبسایت استراتژی کیت داریم آر کودکان استراتژی، اونجا نوشته فکرش نوشته که اولین نخستین پایگاه ادیوتینمنت در ایران، کلمه ادیوکیشن یعنی تعلیم تربیت با انترتینمنت و سرگرمی رو ترکیب کرده شده کلمه ادیوتینمنت یعنی آموزش تفریحی. اونجا شما میبینید ما پیچیده ترین مباحث به سطح تحصیلات تجهیزی یعنی فوق‌لیسانس و دکترا رو میتونیم به دانش آموز کلاس اول درس بدیم، یعنی خانمایی که از مجموعه ما میرن این مدارس پیچیده ترین مباحث سطح دکتری رو میتونم به دانش آموز کلاس اول دوم سوم درس بدن. شما وقتی انیمیشن مربی اژدها رو میبینید، انیمیشن مربی اژدها 90 دقیقه است، 160 میلیون دلار، 150 میلیون دلار قیمت ساختش بوده، یعنی به دلار 3000 تومن میشه 450 میلیارد تومن، 4.5 برابر کل بودجه سینمایی وزارت ارشاد، 4.5 برابر بودجه سالانش. 90 دقیقه هم که تلویزیون پخش میکنه دیگه خود مربی اجاسیه کارتونه بچه ببینید، اما با همون کارتون پیچیده ترین نظریه های مثلا جامعه شناسی توسعه، یعنی نظریه مثلا وابستگی متقابل بود، چون اصلا به این نیت اینو درست کرده. مدیران کشور رو هر چی نشوندیم هی گفتیم آقا جنگ مرد نمیگرفتن، یعنی چی؟ آقا منظور از جنگ مرگ اینه که قلب‌ها و ذهن‌های شما رو تکثیر کنن، دیگه جسم شما رو نمی‌کشن، بلکه قلب شما رو تکثیر می‌کنن، ذهن شما رو تکثیر می‌کنن. قلب شما رو با چی می‌گیرن؟ با حب و بغض. تو قلب شما مثل یه دیوان می‌مونه، پر از عشق و نفرت. هر کسی از عشق درون شما رو جابجا کنه، عشق شما به کسی رو و بغض شما به کسی رو جابجا کنه، این با شما جنگ نرم انجام بده. مدیریت کرده حب و بغض در شما رو، یعنی تولی و تبری، چون ما به هر کس عشق و علاقه داشته باشیم او بر ما ولایت داره، از هر کس هم نفرت داشته باشیم از او اعلان برائت میکنیم. تولی و تبری در شروع دین کجا در این خورد؟ قلب ما با عشق و نفرت. ذهن شما رو چطور مدیریت میکنن؟ ذهن شما رو با شک و یقین، الان به یه چیزایی یقین داریم تبدیلش میکنن به شک، به یه چیزای شک داره تبدیلش میکنن به یقین، اون شک و یقین شما رو مدیریت کرده. هر کس بتواند شک و یقین و حب و بغض دیگران رو مدیریت کنه، دیگران رو در جنگ نر تاثیر خودش کرده. حالا شما در انیمیشن ما مربی اشتها میبینید که پدرهای اینها میان با بازوهای خیلی عمیق با گرد اشتها ها رو میکشن، اما این پسر بچه ضعیفه، نحیفه، این فکر میکنه یکی از اشتها رو میگیره، باز شوش میشه، به قلبش حکومت میکنه، دوارش میشه با فرداز میکنه، میگه سر کلاس خیلی مطلب آقای جوزفمن برای دانشجویان تحت دکترا نوشته میگه، کتابش با خاطر آقای دکتر جوزفمن برای تحصیلات تکمیلیه، نبردی برای تفسیر قلب ها و ذهن ها، عنوانش اینه The Battle for Heart and Mind، نبردی برای تفسیر قلب ها و ذهن ها. از سطح دانشجو دکترا بیارید که سطح دانشجو کلاس اول برید سر کلاس اول که دانشجو بگید ببینید که پدرها چجوری با شما اژدها رو میکشن، این جنگ سخته. خب اما جنگ مرتبا بود اژدها رو گرفت، باز خوب شد، به قلبش حکومت کرد، حالا دوم این اژدهاهای بریده، این میاد با برسن یه دومی براش درست میکنه، فقط زمان این دوم باز میشه که بتونه پرواز کنه که این خودش سوار اژدها بشه پدال بزنه. نظریه وابستگی متقابل به دشمن، پدری از آدم در میاد به دانشجو فوقلیسان خالی کنه، نظریه وابستگی متقابل یعنی چی؟ عربستان باید نفت بده، آمریکا به هواپیما بده. ولی شما تو این انیمیشن به سادگی میبینید که مقال به سطح فوقلیسان دکترار میشه با انیمیشن به سادگی درست دار، چون کودک امروز دیگه نمیشنوه، کودک امروز دیگه نمیخونه، نمیگن آقا ساعت مطالعه کمه، بابا این بچه که نشسته پای انیمیشن داره همین دیگه اطلاعات دریافت میکنه که الان که تو اکثر امروز که اطلاعات دریافت کردن که خواندن نوشتن نیست. تیراژ کتاب توی تهران چاپ من از دور نگاه کنید، بسیاری از کتابای علمی تیراژشون اومده زیر 1000 نسخه، یعنی مردم کار علمی نمیکنن. چرا؟ مردم دارن از طریق فیلمای مستند کار علمی رو دنبال میکنن. پس نکته دوم اینه، عصری اومده که دیگه تصویر حرف میزنه نه تصور. بگیم که بگید علی از در آمد رو پرده باید نشون بدید، علی از در آمد معلم بره سر کلاس رو تابلو یه چیزی بنویسه دیگه اثر نمی کنه تو دانش آموزش، استاد بره سر کلاس پای تابلو بخواد بنویسه اثر نمی کنه، هر کس سخنرانی می کنه تو مدرسه کلاس داره، تو دانشگاه کلاس داره، تو مسجد برنامه داره، حرفی که می زنه سندی که میده رو پرده نشون نمیده حرفش دریافت نمیشه. ما در یک سخنرانی دانشگاهی مثلا فرض کنید که برنامه امروز دانشگاه دوالی در 2 ساعت تا 400 ساعت 300 تا نمودار بشید، یعنی آقایی که پرزنت میکنن برای ما یک تخصص حرفه‌ای دارن، اینترنت پرسرعت از یه دیگه هارهای همراهشون هست که احتمال میدن ما یه مطالبی رو ما رو 10 سال پیش 20 سال آینده این برنامه و پیش بپردازیم، اینا همه رو نگه میدارن، بعد یک توانایی است که با سرعت بتونن همراه ما بیان، یعنی ما هر چیزی که باید ارائه کنن چون مخاطب که ما رو نگاه نمیکنه، مخاطب پرده رو نگاه میکنه ببینه حرفی که من زدم سندش چیه. اگر گفتم آقای جوزف نال کاری به اسمش ندارن، عکسش رو میخوان ببینن. نظام دوره شروع شده، توی دوره به خصوص دوستان جوان و ببینید دوستان جوانی که کار تدریس و تعلیم میکنن حتما باید با تصویر با مخاطبتون حرف بزنید، دوره تصویره نه دوره تصور، دوره ایمیج نه دوره کانسپت. این شد مسئله دوم. پس مسئله اول ذهن پروار بود، حواستون باشه نسل زیر 15-20 سال ذهنش پرواره، مراقب باشید ببینید ذهن دست چی میدید پرشون مطلب. نکته دوم این بود که عصر تصویره نه عصر تصور، هر تصویر حدود 9000 کلمه برای تشریحش واژه نیاز داره. همه شما تابلو نقاشی بده بدید دلتون به کسی که نامینا توضیح بدید این تابلو رو حدود تقریبا 80000 کلمه باید بدید تا اون تصور کنید این تابلو چی کشیده شده. در جایی شما یک آن بدید یک ثانیه نگاه کردید همه شما متوجه شدید انگار 9000 کلمه خوندید. پس یاد بگیرید دوستان عصر آینده عصر تصویره، عصر نوشتن نیست. نمیگم نوشتن به دوستان جوان دنبال نکنن، اما اصالت کنید چون میخوام برسیم به عکس رسانه. پس دو تا معلفه رو در مورد خودی کسی که مطلب رو میگیره فهمیدیم و متوجه شدیم، اولی ذهن پردار، دومی مفهومی به نام تصور، نفی تصور و اصالت تصویر. بریم سراغ خود رسانه و اثری که رسانه میگذاره. اثری که رسانه میگذاره چون میاد اینو در قالب فیلم سینمایی و سریال و انیمیشن ارائه میکنه، دراماتیزش میکنه. وقتی دراماتیزش میکنه قصه میشه. قصه تأثیرش بسیار بسیار عظیمه. قرآن عظیم ما در مورد انبیا ماجراها رو وقتی تعریف میکنه، وقتی میگه به قصه حضرت یوسف، اونجا میفرماد که شیوه قصه گویی قرآن احسن القصصه. احسن القصص، زیباترین و نیکوترین شکل قصه گویی. جایی که به پیامبر ما میفرماید که ما این ماجرای انبیاء پیشین رو به شما میگوییم تا در بعاد خود تثبیت به وجود بیاد. خواهش می‌کنم این نکته قرآنی رو دوستان عنایت داشته باشن. داستان گفتن برای چی؟ برای اینکه در فعاد انسان تثبیت رو می‌گیری بیاره. چی؟ پیامبر ما. ماجرای نوح و هود و صالح و شعیب و ابراهیم و موسی و عیسی و سایر انبیاء رزام رو مطرح فرمیده تا در فعاد پیامبر ما تثبیت رو می‌گیری بیاره. فعاد چیه؟ همینی که بشنگیم ذهن. سال گذشته اینجا توی همدان گفتم، باز تکرار میکنم، در نقشه انسان در قرآن وجود انسان یک پیاز. پیاز که میبینی کارما وقتی تو اشتر کنه پیاز رو میبینن، پیاز آیت وجود انسانه. چهار لایه داره پیاز وجود انسان. لایه رویینش اسم صدر. صدر لایه رویین وجود ما. دیگه میشه یا شهر رب شهری صدری حضرت موسی طلب میکنه. به پیامبر ما میفرماد الان نشرح لک صدرک. شرح صدر یعنی دل انسان گشاد میشه. زیر صدر یعنی دل انسان تنگ میشه. میگیم دل تنگی، اینجا دل گشاد. اینکه به فارسی میگیم دل تنگ یا دل گشاد یعنی زیر صدر و شرح صدر در قرآن. لایه روی کدوم محله؟ محلیه که باهاش خوشحال میشه و ناراحت. فرح یعنی تفریح و خوشحالی با این صدر ما. حضر یعنی اندوه هم با صدر. محلی که احساس خوف میکنیم یا احساس امنیت با لایه صدر. لایه دوم وجود ما اسم شقا در قرآن. قد شقفه ها حبن حب یکتو شقاف زلیخا رو ربود. به فارسی میگه چی؟ میگه دلش رو برد. میشه به فارسی میگه دلش رو برد؟ تو قرآن میشه شقاف. در شقاف ها حب برد. شقاف لایه دوم وجود ما محل حب و بغضه. اون محلیه که باهاش عشق میورزیم، حب میورزیم، کسی رو دوست داریم، چیزی رو دوست داریم، یا بغض میورزیم، نفرت داریم از چیزی بدمون میاد. این کدوم لایه وجود ما؟ لایه دومه. محل تبری و تبری، ولایت و برائت در این لایه وجود ماست. از این رو هیچ کسی که ولایت پذیر نباشه، همه مطلقاً ولایت پذیرن چون همه شقاف دارن. اما یه تمایز داره، بعضی از ولایت الله رو میپذیرن، بعضی از ولایت طاغوت. اما در جامعه ما اینجوری معروفه که حزب الله ولایت پذیرن، ولایت طاغوت رو قبول دارن، ولایت ندارن، بقیه بی ولایتن. اصلا اینجوری نیست. انسان ها مطلقاً ولایت پذیر هست. منتاش یک کسی ولایت حق، خدا، انبیا، ائمه و انسان های صالح رو میپذیره. یک کسی ولایت طاغوت، شیطان، نفس خودش و بت‌ها رو میپذیره. کدوم لایه؟ توی شهوت. محل شهوت و غضب دو قوه انسان، یعنی شهوت و غضب به این لایه دوم برمیگرده. لایه سوم پیاز وجود انسان اسمش قلبه. قلب محل انقلاب. کلمه انقلاب از قلب نتیجه. الان اینجا تاریک باشه شما یک کلید برق میزنید صفحه اینجا انقلاب میشه، همه چی روشن میشه. اون بخشی از وجود ما که همه چی درش دگرگون میشه اونجا اسمش قلبه. لایه سوم محل کفر و ایمان، محل شک و یقینه. اونجا شما شک میکنید یا یقین دارید، کفر میبرزید یا ایمان، مربوط به لایه سومه. دوستان عزیز، قلب ما که محل کفر و ایمان شک و یقینه تو قرآن نامه نسبت داره، یا سلیمه، قلب سلیم. لذا ابراهیم خلیل میفرماد سهر نهترمی از قلب سلیم ببرده باشید بردید. قایت ما باید رسیدن به قلب سلیم باشه دیگه، که خصوص به دوستان جوان توصیه میکنم که شهید مهراب حضرت آیت‌الله بایقنی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی به زبان ساده نوشته بودند به اسم قلب سلیم. توی جلد یکی از کتابایی که خیلی درمانده ها خود میخوندن کتاب قلب سلیم بود، به خصوص برای دوستان سطح دیپلم خیلی کتاب خوبیه. حتما یکی از برنامه خودسازی بود دوستان جوان، خانم ها آقایون نوجوان و جوان، کتاب قلب سلیم شهید دسته رو در دستور کار بگذارید. قلب سلیم در مقابلش قرآن فرما قلب مریض توی قلوبه مرض. مرض یه دامنه‌ای داره از خوب، یعنی کفری که تو قلب ها هست، اون مرض، تا این که به خانم ها میگه جوری حرف نزنید که مردهایی که تو قلبشون مرض هست به طمع بیفتن. یعنی ممکنه یه خانم یکی صحبت میکنه با قرمزه و عشقه صحبت کردن موجب بشه مردی که تو قلبش مرض هست به طمع بیفته. مردی که با صدای نازکی یک خانمی به طمع بیفته، اون چیه در وجودش اینا دچار مشکل می‌کرده؟ اون مرض قلبه. توی قلوب هم مرض این نباشه میشه چی؟ میشه قلب سلیم، سلامت. میفهمد یا قلب یا سلیم یا مریض یا قطعی یا منیب سنگ میشه. محل عقل انسان این لایه سر بود، قوه عاقله و قوه ملزمه لایه سر بود. اما یه لایه چهارم داره وجود ما، اون پیاز کوچوله وسط خود پیاز و پیاز کوچوله هست هست مرکزی. اسمشو قرآن میذاره فؤاد. این اسمی که رو پسرها میذارن تو خانواده ها فؤاد. این فؤاد اسم هسته مرکزی وجود انسان. فؤاد اون بخشی از وجود انسانی که چشمش باز میشه میبینه. شاعر فرموده بیده چشم دل باز کن که جان بینی، آن که نادیدنی آن بینی. کسی که چشم دلش کوره اون که نمیتونه کاری کنه. لذا امام راهب میفرماد اول مرتبه یقظه، یقظه یعنی باز شدن این چشم دل. بعدی که به ایه باز میرسه چشم دلش باز میشه دیگه، گناه و معصیت که نمیذاره اتفاق بیفته. پس چشم دل ما اول باید باز بشه، بینا بشه. اگر خدای نخواسته کور شده باشه باید درمان بشه و شفا پیدا کنه. لذا اینجا قرآن میفرماد یا اعما کوره یا اشغاله، اشغال میشه همه چیز کوره، یا قدرت رویت حق و باطل رو داره. اولین لایه وجود ما محل امنیته. دومین لایه وجود ما محل سکینته که حاصل ازدواجه. لپس کنیم الیها سکینت آرامش. سومین لایه وجود ما محل ربط در مقابل روح. میفرماد در قلب کفار روح میدادیم. روح وحشتیه که همه وجود انسان رو پر میکنه. وقتی تو خدا ربطش میکنه که قلب مؤمن ربط، یعنی بند دلش رو محکم میکنه. لایه چهارم که فعاله میشه چی؟ میشه صبر. تثبیت میشه فعاله انسان، آرام میشه. اون علاوه به الله تطمئن و قلوب، امنیت صبر، سکینت شهاب، رفت قلب صبر. جایی که نام فعال به پیامبر ما فرموده داستان انبیای پیشین رو برای تو میگیم تا فعال تثبیت بشه، اهمیت هنر برای تو روشن. کار هنر دینی اینه که داستان انبیای پیشین یا داستان انسانهای صالح رو بگه. حتی کسی مثل پیامبر خدا فؤادش، یعنی هسته مرکزی وجودش ثبات پیدا کنه و نصف خودش فؤادش، فؤادش رو تثبیت بشه. بررسی که ما انجام دادیم عمده آثار سینمایی، آثار انیمیشنی، آثار بازی کامپیوتری و موسیقی ها امروز صبح ثبت فعال و تثبیت فعال ایجاد نمی کنه، بلکه ایجاد خلایان جنسی می کنه. جلسات تخصصی که با سینما گران و هنرمندان داریم الان بسید داره بحث میشه که چطور هنر قرآنی رو روان بزنیم و چطور کار هنری تولید کنیم که هر خانومی، آقای جوانی، پیری در معرضش قرار گرفت فعادش تثبیت بشه. اگر فیلم میبینید، موسیقی گوش میکنید، انیمیشن میبینید، کتاب رو میخونید، مجله رو نگاه میکنید، وبسایت رو میگردید، مرکز وجود شما آرام میشه، اون مؤثر همون احسن رو بسرد بهترین شکل بسرد. اگر نه شما رو به هم میریزه، مخشوش میکنه، سرگشته میکنه، اون داره به ضد دیگه عمل میکنه. این معیار و مطلب شده به این فعال خطری که الان اون رسانه ها دارن چیه؟ قبلا از رسانه ها گفتم احتمالا شنیدید. خطری که ایجاد میکنن زنای ذهنی، چون روزی که قرار شدید مطلب رسانه می بشه خیلی جرأت نکردن این کلمه رو بگن، قرار شدید من برم بشنم توی تلویزیون حرف بزنم. ابلیس میاد خط و نشون میکشه تو آیه هستی اومد گفت این کارو میکنم این کارو میکنم این کارو میکنم، خدا فرمود برو اینایی که ولایتت رو میپذیرن در اموالشون و در اولادشون شریک شو. آیه این و شارکهم فی الاموال و الاولاد. شیطان چطور در اموال کسی شریک میشه؟ همین روایی که همه خیلی سرسری میگیرن. چطور شیطان در اولاد کسی شریک میشه؟ چطور شیطان در اولاد کسی شریک میشه؟ از طریق زنای ذهنی. خانم بی حجاب میاد بیرون، بدحجاب میاد بیرون، اشتگری میکنه، بوی عطر کلون یه پیاده رو که میره توجه مردان رو جلب میکنه. اون آقای جوان، آقای متأهل، تصویر این خانم تو ذهنش میمونه. یه آقای میره ورزش پاورلیفتینگ، عضله‌ها و سرچینه و هیکل درشت، یه تیشرت تنگ میپوشه، بهار تابستونه، میاد تو خیابون تو پیاده رو عکس میشه جلو نمایش مردم، هیکل خودش رو به نمایش میذاره. تصویر این مرد اجنبی تو ذهن اون خانم که ایمیلیت میمونه. حالا سرلستن یک که در کنش جلسه هستن وقتی جمال این صورت میگیره، تصویر این خانم و تصویر اون آقا در ذهن این خانم و تصویر این خانم در ذهن اون آقا، خب نطفه که منعرض میشه و شارک هم فی الاموال و اولاد، میشه مشارکت ابلیس در اون اولاد. حالا که بگم این رسانه، یه خانم خونه‌دار الان هزار دیگه که خط سریال می‌بینه دیگه، این سریال ما همش کشش دراماتیک داره، یعنی اون خانم شخصیت اول فیلم، آقای شخصیت اول فیلم، حالا این تو کشش عاطفی کار می‌کنه مخاطب همزادنداری کنه، مخاطب خودش رو بذاره توی شخصیت‌های داستان، به اینها احساس نزدیکی کنه. یه سریال، دو سریال، یه قسمت، دو قسمت، ده قسمت، سی قسمت، چهل قسمت، بعد اینجا میرسه که آقای پروفسور برش خواهر در انگلیس یه دفعه توی درمانگاه روانپزشکیش میبینه تمام این خانواده ها میان همه بیمار جنسی. 1982 1382 1361 خود ما زمان که خرمشهر آزاد شد، اون موقع ها با تعداد زیادی کارشناس توی انگلیس شروع میکنن اینو بررسی کردن. ما به زنهای ذهنی میگن سکس فانتزی، سکس تخیلی. 22,000 نفر رو نمیدیه جرسی میکنن، یعنی 22,000 نفر که بیماری رو دارن میدن اینجا رو تخته دراز میکشن، توضیح میدن که چرا مشکل جرسی دارن. میگن در مفتید جرسیشون راحت نیستن، هی یک کسی دیگه میاد تو ذهنشون، با همسرشون راحت نیستن، یک کسی دیگه میاد تو ذهنشون. 3,000 نفر رو تو آمریکا مایش میکنن، 10,000 نفر رو تو انگلیس، 16 سال پروژه طول میکشه. حاصلش میشه کتابی به نام هوی بینسته به یور هد، چی کرده به شما خوابیده؟ زفیترش اینه دنیای رنگ‌آلود سکس فانتزی. 16 سال تحقیقات این کتاب چیز کشید. این کتاب رو ما ترجمه کردیم، البته خب خیلی مستحجم برای شوراهای فرهنگی کشور سال 89 تو کتاب برسن تلویزیونی هم مسائلش رو مطرح کردیم. فقط دقت کنید حتی که اینا بعد از این همه سال بهش رسیدن چه اقدام برمیده بوده. آقای خالد بست اول این کتاب که بستی داره به من سینمای نهفته در ذهن ما میگه ذهن انسان خلاقیتی داره، چطور سینماگرها یه تصاویری رو تو بیابون میگیرن، تو کوه میگیرن، تو خیابون میگیرن، تو جنگل میگیرن، میبرن میذارن به یک تدریج هر چی گردی سیما رو بچسبونه به هم تبدیل میکنه میشه یه داستان کامل. میگه ذهن انسان اینجوریه، تصویر خانمی رو اینجا میبینه، تصویر خانمی رو تو فلان فیلم سینمایی میبینه، فلان داستان هم از یک سریال میشه. بعد اون خانم رو میگه که این داستانه، خودش هم میگه این برای این داستان خونزر تا یک ماه با این داستانه زندگی میکنه تا نفر بعدی و فیلم بعدی. میگه بیماران خودش که بیمارانش متوسط 15 روز تا یک ماه یک بار شریک جنسی ذهنیشون رو عوض می‌کردن. بعد وقتی میشه فاجعه در انیزه ببینه جامعه آمریکا و انگلیس از دست رفته، به این نتیجه میشه بره سراغ کودکان. رفت شد رئیس مرکز بهداشت ذهنی کودکان در لندن، بهداشت ذهنی کودکان 88-89 ما گفتیم نکنم ما هم مشکل داریم. چون یک کلمه من که تلویزیون گفتم سه تا گونی نام اومد، باز من فرستادم دفتر ما آقا این چی بود گفت همه مردم که گفتن ما این بیماری رو داریم. کاهر دیگه هر کس خود ارزایی درسی میکنه دوچار زمان ذهنی، و کسی که آلوده شد به زمان ذهنی اصلا مسئله مناسبات جنسیش دیگه سالم نیست. اینقدر بیماری خطرناکه، صد برابر احتیاط خطرناکه، احتیاط مواد مخدر بودن. الان برام ستاد داریم و امر نهی میکنیم، اما در قضیه زنای ذهنی همه سکوت میکنن. اون روایت های گسترده که از همینها آمده در مورد این قضیه و موارد دیگه، اون بحث تفسیری هم زدین های بدیدی خوبه. خب نتیجه بگیریم، ذهن پرواز بود دیگه، ذهن کسی که مخاطبه پرواز. دوم ویژگی چی بود؟ به جای تصور تصویر بود. حالا در عصر اصالت تصویر طرف میشینه 2500 تا 7 سریال میبینه در یک سال تو خواب بیدار میشه. این تصوری که داره دیگه تصور تصویره، ایمیجه، کار هنر هم ایمیجه دیگه، یه ایمیجیه. حالا جوان متدینی که مثلا فرض کنید 29 سالش ازدواج نکرده، 30 سالش ازدواج نکرده، این چطور میتونه ادعا کنه که سلامت جنسی داره؟ حالا اونی که تعهد اخلاق دینی نداره، بالاخره از 18 سالگی خودش یه تنبیه کرده، ما با اون کار نداریم. سن بالای ازدواج در جوانان متدین چه معنی داره؟ اینقدر زندگی رو سخت میگیرید، اینقدر برای رسیدن به این زندگی تناشوی معیارهای عجیب و غریب تعریف میکنید. چرا؟ ما نمونگیری کردیم دیگه، عمده پسرها جامعه ما باربی میخوان. دلیل چیه؟ از بس فیلم سینمایی آمریکایی میبینن، سریال آمریکایی میبینن، لاما حساب شده از شخصیت شبیه هیکل باربی استفاده کرده، نتیجه چی که بشه الگوی انتخاب همسر بود، حتی تو جوانی متدین شده الگوی فاجعه ها. میرید سراغ دخترها، میبینید دخترها یه سازوکار دیگه پیدا شده. حالا من شما رو کسی دوره نمی کنه، نه مسائل تحقیقاتی شما از درمانه نه چیز دیگه ای، ولی بالاخره ببینید نیستان ما در این حدیدی هستیم به نام انقلاب جنسی. در دهه 1950 در ایالات متحده انقلاب جنسی رخ داد، اشاره شدن الان در کشور ما داره این مسئله رخ میده. هر چی فریاد میزنید سن ازدواج رو بیارید پایین، هر چی فریاد میزنید خانواده یه ذره بساطتر باشن، پدر مادرها خودشون از مرحله دوره جوانی حرفا گذشتن، اینقدر این پدر مادرها سخت میگیرن. ما صبح پسر کف دانشگاه میدم میگم اینا الان میخوان ازدواج کنن، ما زنگ میزنیم واسطه میشیم، وای یکی باید این پدر مادرها رو جمع کنه. میگم بابا تو آخرت جواب نمیدید بدید، ولی خب حالا دیگه دلیل این آمار بالای طلاق که الان تو جهان عموما و تو ایران خصوصا میبینید وجود داره، یک دلیل میگن آقا من نمیتونم از نظر جنسی هم دیگر فرق کنم، چون که مسئله متاسفانه زنای ذهنی شیوع پیدا کرده و بیشتر دوستان ما گیر اینن که آقا شکل ظاهری حجاب حل بشه. شکل ظاهری حجاب زمانی خوبه اثر بخشه که شکل باطنی حجاب هم درست بشه. تغییر بدین، نگران کنین، در اصل این نگرانی همه مواظب باشن، همینجوری میشینن جلوی سریال ها، همینجوری میشینن جلوی سریال های خارجی. کسی این حرف رو داره میزنه که بیش از 40,000 قسمت سریال خارجی رو آنالیز کرده درست کنن، به 10 تا معلقه تو کل سریال ها میزنه اعلام کردیم هم شد. یک، عادی کردن زناداری. معروف ترین سریالاشون از بعد تا تک به دیگه قسمتش رو بعد معلوم میشه همه توی فیلم زنا دادن. یه قدر میشه گزارش خانواده بیدیم 14 چیز پارسال پارسال همین موقع بود، همین موقع دانشگاه تهران گزارش رو رسانه‌ای کردن. گزارش خانواده 14 جهان منتشر شد، مپاس فنی نقشه خانواده 2014. بخش عمده ای از کودکان جهان از سال 2009 تا 2012 جنازه‌زده بودن و اینجا آمده در سال 2014. بالاترین عدد مال کشور کلمبیا چند درصد؟ عدد چند کلمبیا؟ 84%. کدوم کشوری سریالاش از شبکه های ماهواره‌ای بیشتر پخش میشه؟ کلمبیا. از 89 تا الان بیشتر سریالی به شبکه ماهواره‌ای پخش میشه سریال کلمبیایی بوده. این سریال ها چه کردن تو اون جامعه؟ جامعه درست کردن تو کلمبیا 84% گزارش سازمان ملل ها 84% بچه هاش میزن آزادن. کشور بعدی بولیوی 72%. کشور بعدی تو آمریکای لاتین برزیل. اون موقع قرار بود فوتبال ما داره گفتن فوتبال مراقب باشه و هر چه بعدی که سنت میخوره به اون مشکل داره. 66% افراد جامعه برزیل زنا دادن. چه کرده فرمانده منحط غرب؟ یه بیه اروپا بالاترین عدد تو اروپا مال کشور فرانسه 56%. یعنی از هر 100 تا کودک که توی فرانسه به دنیا میاد گزارش رسمی یه 56 تاش معلوم نیست پدرش کیه. و این رو ما تو سریال هاش میبینیم. تو سریال هاشون مثلا خانمه آبستن اون یکی بهش میگه میگه این بچه مال چیه؟ میگه چه میدونم برای چی میگه به رسمی صاحب این تو قابل جوخو شوخی میگه بعد عادی میشه. کشور بعدی سوئده 55%. دیگه میاد آلمان مثلا داره خواهد در انگلیس و آمریکا یکیشون 42% یکیشون 49%. خب دقت کنید حکومت کوب جامعه فارسه بس از بس که در مره ها ذهن پرواز یک دو به جای تصور الان تصویر مذهبه تصویر میشینه تو ذهن سه دامنه زیاد تصاویر رو دیدن ایجاد زنای ذهنی میکنه چهار برای امروز این قید مطلب که بکنه ابلیس در اموال اولاد میتونه دخیل بشه و لذا وقتی این فاجعه وجود داره ابلیس توی این قضیه نطفه دخیله. رسیدیم تازه به بحث خانواده. الان در مسئله خانواده برای ما کیفیت مطرحه نه کمیت. کیفیت یعنی چی؟ خانواده ای که وقتی بچه‌تون به دنیا میاد سه ویژگی داشته باشه: نطفه پاک، شیر پاش و لقمه حلال. غالبا این دو تا با هم قاطی میشه. یعنی اگر پول شبه ناش بود چشم هم هیز میشه، اگر لقمه شبه ناش بود. این که اینقدر ما فریاد میزنیم در مورد غلبه بودن سیستم نظام مالی برای اینکه وقتی آمد آرام آرام عادی میکرد همه چیز رو رواج شیوع پیدا کرد تو جامعه مسائل اخلاقی زده میشه. مطمئن باشید در شهدا رو که در دفاع مقدس تقدیم اسلام کردیم مطمئن باشید این شهدا ویژگی اصلیشون این بوده که پدر مادرهاشون ذهن پاک داشتن. چون تو قرآن کلمه ذهن رو نداریم، به جاش کلمه فؤاد رو داریم. فؤاد و قلب توی قرآن همون ذهنی است که تو عربی جا افتاده. ذهن پاک یعنی قلب سلیم. این پدر مادرهای روستایی که بعضا هم بیسواد بودن چی تربیت کرده بودن که کسی کمتر از یاران عبدالله در صحرا کربلا نبودن؟ اون پدر مادرها رو که الان بعدشون هنوز پیرن پدر مادر شهدا رو میبینیم ذهن پاک داشتن، عاری از جنای ذهن. نطفه پاک منظر فقران گرامی خودم توی جلسه این رو هدیه می کنم روایت رو به مناسبت ایام رجب از این فرصت استفاده کنیم. فرمود حسن و حسین ثمره بعاد فاطمه هستن، یعنی بعد شفاق بعد بعاد حسن مرکزی بود. حسن و حسین ثمره بعاد فاطمه هستن. حالا حضرت فاطمه سلام الله علیها که خودشون مقامش مشخصه، حسن و حسین که سیده شباب اهل جنه هستن، ببینید ثمره بعاد فاطمه هستن. مادری که میخواد مادر بشه اگر صدرش پر از هوا و هوس باشه، شقافش پر از حب و بغض حساب کتاب باشه، تلفن رو بگیره دستش با خواهرش و خالش و عمش پشت سرش این و اون یک ساعت غیبت کنه، شب حالا نطفه فلان بچه‌ام منعقد بشه، این سریال هم دیدن ذهنیت اون هنرجویی هم تو ذهنش نشسته باشه، خب معلومه بچه چی میشه. حالا با زور پلیس و قاضی اصلا حالا بچه رو به اون بچه جمع کنه. اما ما که شیعه علی علیه السلام و انت هستیم، ببینیم اولو اینه حسن و حسین ثمره بعاد فاطمه سلام الله علیها هستن. زنان جامعه شیعی فرزندشون باید ثمره بعادشون باشه، یعنی بعادشون تصدیق شده باشه، چشم دلشون باز شده باشه، کودکی رو بپرورونن که اینایی که امروز به اسم شعرهای دفاع از حرم داره جنازه هاشون میدن. نطفه ها سالم، لقمه ها پاک، چشم ها پاک، رحم ها پاک، یلانی تربیت میکنن که همون یلان حضرت هستن موقع ظهور. اما در جهان اسلام ترکیه 3%، ایران و بسیاری از کشورهای عربی آمار ندارن. خدا رو شکر که هنوز روی کره زمین جوامعی وجود دارن که از این حیث پاکن. اما اگر این انقلاب جنسی رخ بده 10 سال 20 سال دیگه گزارش در مورد کشور ما هم منتشر میکنن، آمار ایران و عراق و افغانستان و لبنان اینا هم میره بالا. دشمن توطئه شروع کرده تو ایران دیگه، این بحث ازدواج سفید این حرفا رو داره مطرح میکنه. دشمن اینا تو جنگ نفس حساب شده میدونن چی رو بزنن. از انسان مسلمان حیا رو بگیرید که هیچی براش نمیاد. در مرد میشه غیرت و در زن میشه عفت. ابزاری که این رو تخریب میکنه امروز این ساختار رسانه. راه مواجهش چیه؟ مسئله ما خانواده است و رسانه دیگه. راه مواجهش دوستان عزیز اینه که خودتون در نسبت به رسانه واکسینه کنید. هر کجا احساس میکنید قلبتون میلرزه، دلتون تکون میخوره، مشکل براتون پیش میاد، از این بعد مشکل دارید، خودتون از چنگ شیطان نجات بشید. روزه تلویزیون بگیرید، روزه مبارک بگیرید، از ویدگردی که حساب و کتاب که سزارش داریده جدن به خصوص دوستان جوان ترجیح کنید. حالا فرض کنید ما داریم آقا مقدمات ظهور دشمن را چیکار کرده؟ اومده بخش اونجا از کودکان جهان رو زنابرازه کرده. اینه که شما میبینید به سادی که داعش سر میبرن یه قصاوت و طبیعیتی دارن، اینو باید دارن از پدر مادرشون بپرسن چرا چنین روحیه‌ای درشون وجود داره. میدازن به جان اسلام. خب ذهن پرواز یک، دو مفهوم مهم به نام جایگزینی تصویر به جای تصور در معرفت بشر امروز، دو سه اکثر این ساز و کار در رسانه ها زیاده، چون یه فیلم سینما دو فیلم سینمایی نیست، متوسط 1300 قسمت تا 2500 قسمت در سال خانواده ها فیلم سینمایی سریال می کنند. فقط هم به اینا محسوس نمی شه. آقای پروفسور صاحب کتابش اینجا گفته مثلا خانم ها اتفاقی اون خانم یه برنامه ورزشی می ده، یه ورزشکاری که قیافش می شسته تو ذهنش، این که اینقدر این محابامون میده تو خانم تلویزیون فوتبال برد میکنه، بعد خانم هم تو جامعه هم کنم فوتبالیست، برای ده ها هزار نفر ما فوتبالیست داریم، فوتبالیست زن و میفرسن مسابقات این برونده هست. تصور میکنید داریم برنامه ورزشی پخش میکنید، بدونی که بگیم آقا این مرد کشتیگیر با این هیکلش که داره در واقع با لباس نامناسب و دوبنده و اینها اینجوری به همین پیچر، خب آقا این خانواده که نشسته تلویزیون روشنه، آیا این در شأن خانواده هست؟ ولی دیدگاه های آقای کارر جالبه، در حد اینکه خانم یک بار رو ورزشگاه رو دیده یا اون آقا یک بار اون خانم رو مثلا دیده، تصویر که ذهنش میشینه. تکرار کنم، و شارک کن فی الاموال و اولاد، شارک کن یعنی مشارکت کن در اموالش و در اولادش. ما میخوام به استراتژی شیطان حمله کنیم، استراتژی خونسا کنیم. چکار برسو کنیم؟ سه تا معلقه ای که بزرگان ما گفتن آقای طاهر رفته بالا اومده پایین، همین سه تا رو گفته علاقه به شرک سالش. قرآن میفرماست قضیه بستر کنیم در سوره نور به آقایون و خانما به مردان مؤمن زنان مؤمن فرموده که قضیه بستر کنیم. چشمتون رو ببندید ندید. ندیدن اولی در سوره اسلامه، بعد از 22,000 نفر مریض جنسی رو آنالیز کردن، 500 نفر متخصص زیر نظر آقای طاهر در 16 سال تمام، به این نتیجه رسیدن بهترین راهی که این فیلم‌ها دیده نشد. خانم‌ها پوشیده شدلا آقای بیش خودتونه که شدلا فائلا نبینن، یعنی که فیلم را میره و خانم تو خیابون نبینه، اون فیلم رو نبینه. قرده قصد لایه دوم، خب ما در قرآن داریم که تبرج نکنید به خانم‌ها، تبرج نکنید. تبرج هم یعنی که بشیدن فشن و مد. فشن و مد یعنی که کار فشن و مد میگه هیکل یا خانم یا آقا اونجایش که زشته بپوشینه که دیگه نشه زشتی بدنش، مثلا ساقا پایش ضعیفه این برای کمرش لگه اینا رو میپوشینه، اونجایی که از بدن زیبایی داره اونجا رو برهنه میکنه تا دیده بشه. حالا یه خانم گردنش مثلا زیباست، تو گردن چکش رو برهنه میکنن. هر چه هر جای بدن زشت باشه میپوشونن، هر جای بدن زیبا باشه نشون میدن. هر برعکس باید اونجایی که در واقع زیبا هست پوشیده بشه. تبرج و خودنمایی و بروز نباید داشته باشه. این تبرج اسمش هم بود شده مطلق فشن. و آقای طاهر میگه که باید مراقب بود اینجوری که تو حالا مورد فشنه مصیبت رو پس اولی قضیه بستر بود، دومی این سازوکار، سومی فرمودن ستر زینه. ستر زینه شون حالا خانمه چادر گذاشته، اما اون موها که یه جوری میاریم بالای سرش میبنده، خانم این زینه که این جلد توجه میکنه. شما خود رو پوشیدی دیگه میشه اصرار یک حالت بدید یه رو کلیت داره که از اونجا این مال این گروه دیگه که آمد از اینجا باب کردن. چرا من مسلمان باید مثلا موها که بره بالای سرش ببنده که برگسته یه موش جذبیت داشته که برای مرده ببینه؟ حالا این صفر زینت خب بلاخر رو دامنه داره، صفر زینت عدم تبرج قدر بسر، صفر زینت آقایون و خانمها پوشش داشته باشن. مردی که میره شلوار جینی میپوشه که باقش کوتاست، اونی که با نقاشی آشنا میدونی وقتی میخوایش بیا غلط بکشی لباهای چیزی رو به اصطلاح سایه میزنی قسمت برجستههاش روشنه، شلواری که میپوشه روستاقش روشنه دو طرفش تیره است، میتونی هنر نقاشی از دور که میاد انگار برهنه ای، بعدم باقش کوتاه از پشت تا زیرپوش دیدن یه وضعیت خالیه. بعد هم خب خیلی بعد زن و بچه مردم دارن رد میشن چه شلواری پوشیدی؟ مد دیگه، مد باشه کوک باشه، اول میگفتن مد باشه کوک باشه، الان به گرونترین قیمت آقا چون مد دیگه این موها رو دوباره بچر بچر میکنن. آقا نکنید این کار رو، خدا لعنت کنه کسی که شلوار باقی کوتاه میریزه. بعد برید بگرد تو کل تهران باید شلوار فروشی پیدا کنید یه مستعمری باشه شلوار درست کنید که پاقش درست باشه. نگاه کنید تو خیابون این جوانها رد میشن لباس های عجب عجب رو میپوشن. بعد هجابی پسران جوانان مردها الان به مرتبه بدتر از بعد هجابی دختران شدن. بعد هجابی پسران میشه در بیغیرتی پیدا میکنه. حالا میگیم بعد هجابی دختران ممکنه میشه در بیعفتی داشته باشه. جامعه ای که مردش بیغیرت باشه خب طبیعی که منش بیعفت میشه. مراسم شهرها که یکی از این شهرهای دفاع از حرم بود رفته بودم سخنان برمانا بودم یکی از دوستاش که اونجا همرزمش بود آمده بود خاطره بگه رفت یه سوری از ما پرسید که آخه خیلی که شما در نکنه شما که این به زحمت بکشید شما ایرانی ها خیلی کمک میکنید شما واقعا نیتشون چیه میاد اینجا به ما کمک میکنید اونجا بعد این دوستش گفتش که اون شهید کن گفت ما اینجا دوتا ناموز داریم ما میخوام که دست کسی به ناموز ما نرسه آرامگاه انبیا رو اینا بمب میذارن ویران میکنن هر مسجدی رو رسیدن ویران کردن مگه ما مرده باشیم دست اینها به حرم حضرت زینب و حضرت رقیه برسه بعد از این جامعه ای که مردانش اینقدر غیرت دارن که تحت عنوان شهید دفاع از حرم جنازه میاد نه فقط ایرانی دیروز توی مشهد مراسم شهدای افغانی بوده شهدای افغانی که اینجا شهید شدن جوانان پاکستانی هندی افغانی بحرینی یمنی عراقی سوری لبنانی و ایرانی دسته دسته و کرور کرور دارن شهید میشن غیرت ناموس داره شیعه بعد این جوان شیعه تو کشور خودش این لباس این سر و مرد حالا تو تلویزیون تو ماهواره رو نشون داره رضا هشدار دوستان عزیز اونا نیتشون اینه با این هجوم فرهنگی گسترده جوری آسیب سازی کنند این حیاتی رو که این آمارهای زنازادگی خودشون این آمارها در مورد جامعه اسلامی هم صفر کنه البته زنی خیال بازه ولی باید تلاش کنید دیگه غیرت رو بگیرن از ما هیچی ابزار بی غیرتی ابزار بی اثبتی ابزار بی حیاتی آسیب کردن این کجا؟ این سریال ها و فیلم ها به هم میشه آقا رسانه رو نگاه نکنید چرا بسته به شرایط و وضعیت و چارچوبای دیگه داره کنجکاوی نباید بکنید هر سریالی که نباید توی تصویر میره که اومد روی خلیج فضای سایبر نباید نگاه کرد ما دیگه نکنیم این حرفی که آقای کاهر میزنه رفته سراغ بهداشت ذهنی کودکان ما هم دچار مشکل باشیم خانمها رو فرستادید صدای زده از خانمهای دانشجو رو فرستادید مهد کودکها برید ارزیابی کنید رفتن دیدیم با مصیبت چه خبره که مهد کودکهای ما کودک زیر پنج ساله ما مشکل جنسی داره بعد خانوادهشو صدا میکنیم چکار میکنیم اونا کوچیک سویت شصت هفتاد متری گیرنده ماهواره گذاشتن بعد چند تا نصف شب میشینه تو دهن اینا رو نگاه میکنه دیگه بچه که سرشب که نمیخوابه حالا پدر مادر هم مراقبت نمیکنن شبکه های آنچنانی رو میشینن نگاه میکنن خب بچه یه مهد کودک دو مهد کودک سه مهد کودک بیتوجهی بالغین دیدیم بابا ما هم باید به مهد کودکان شروع کنیم اما نکته جدید نهایی مسئله سواد رسانه ممکنه خیلی پیر زنجیر مردا رو می‌دیدید حرف زدن و حرف زدن نیست حرف می‌زدن گوش می‌دن می‌فهمیدن صحبت می‌کردن یعنی مثلا بخونن بنویسن یعنی سواد نداشتن اما خوب حرف می‌زدن گوش می‌دن گفتن الان ممکنه خیلی رسانه رو ببینن تلویزیون ببینن اینترنت و فضای سایبر برن بازی کامپیوتری انجام بدن انیمیشن رو دنبال کنن اما سواد رسانه‌ای نداشته باشن مهمترین خاصه‌ای که میتونه شما رو واکسینه کنه داشتن سواد رسانه‌ایه ما البته تعدادی از خانم‌ها آقایون کارشناس هم این زمینه رو به تربیت کردیم خیلی در سطح دانشگاه‌ها و مدارس و فرهنگسراها مسئله سواد رسانه‌ای رو توی حوزه ارائه میکنن اما سواد رسانه‌ای کلیدی داره کلیدش بحث دیرینگونه‌هاست تا این داستان در شما اثر نکنه دیرینگون های اصلی یعنی اون اولین اتفاقی یه بار داستان شده یه نفر اتفاق افتاده دیگه بعدا هیچ وقت تکرار نشده. هنرمندا قصه‌نویسا شاعرا داستان‌نویسا همینجوریام تکرار میکنن. چند تا شو سری بگم. اول وقتی طرف طرف بولی حضرت ابراهیم تو رستم و سهراب ببینید که رستم هم پسر خودشو میکشه یه قرار هم کسی دارن به نام دوگل اونم پسر خودشو میکشه. ماجرای پسرکشی 10 تا 20 تو افسانه ها کدومش اصلیه؟ ماجرای حضرت ابراهیم. حتی نگاهی که مردم فردوسی داشت که توی قضای رستم و سهراب تاثیر نیست. کدوم پیامبری رفته تو شکم ماهی؟ پس پینوکیو چی بود؟ آقای کارلو کلودی اومده داستان حضرت یونس رو گرفته که حضرت یونس از همین شهر موسه غرق میکنه از قوم خودش میره سمت فلسطین سر از دریا در میاره اونجا دوباره میفته تو آب و شکم نهنگ برمیگرده میاد و نجناه من الغرق اونجا دعا میکنه از خدا میخواد که نجاتش بده. خدا فرض ما نجات بده نبینم بیارن تو ساحل این حالش خوب میشه برمیگرده میاد سمت مردم موسه. اینو کارلو کلودی مسیحی معتقد این حالش کارش کرده نشون داده یک بشرک چوبی از پدر ما به پدر مقدس نه پدر جده دو به پدر از پدر جدا میشه چوبی میره تا شکم نهنج بعد بعدا وقتی برمیگرده میاد انسان میشه. بگن دیرینگونه اصلی که شما بشناسید یعنی ماجرا از این یونس رو هر کی اومد یه کاری اینجوری مثل اینو کی انجام بده بدین اینجوری اختباس کرده. اولین بار تو تاریخ یک عذابی نازل شد یه نفر کار انجام داد وقتی عذابی که نازل شد و خدا بهش فرمود کشتی درست کن حضرت نوح. چند تا انیمیشن من برای شما بشمارم که ماجرای حضرت نوح رو اومدن به این شکل حج کردن اینجا سواد رسان. اولین عشق مسلطی معروف مال کیه؟ حضرت یوسف و زلیخا و عزیزه زن شوهردار عاشق حضرت یوسف شده. این اولین عشق مسلطی معروف تاریخه. فرقش با عشق مسلطی فیلمای سینمایی چیه؟ در فیلمای سینمایی حس شهوت انسان دست میده اما در ماجرای حضرت یوسف و زلیخا و عزیز مصر مفسرین ما فرمودن که کسی که این داستان رو توی از قرآن میخونه قصه رو حس شهوت بهش دست نده اینجوری افسانه بزن و الا ما که با عشق مسلط سینمایی شدن مشکل نداشتن بدترین زن شوهر را. چرا ما با عشق مسلط توی فیلمای سینمایی مشکل داریم؟ چون حس شهوت سواد رسانه ای اینجوریه. ممکنه شما در مرحله سواد رسانه ای 100 تا 200 تا دیرینگونه رو بشناسید بعد از اینکه 100 تا 200 تا دیرینگونه رو شناسید دیگه اون فیلم ها اون لذت سابق رو برای تون نداره اون کشش سابق رو نداره واشنیه شد. اگر یه حالا دوستان عزیز عنایت داشته باشید وقت هم گذشت در مرحله تعامل رسانه‌ای اگر حس تکلیف فعال دست میده به انسان مسیر کار اون رسانه درست و الا اصرار نداشته باشید مطالبی در ذهنتون مینشینه خود نخواسته ایجاد به اصطلاح مخاطرات ذهنی میکنه. مخاطرات ذهنی هم سبب روایاتش خیلی زیاده و اثراتش هم که امروز خودش نشون میده. شاید این اگر 5 سال 20 سال پیش 20 سال پیش که این رسانه ها نبودن مطرح میشد اینقدر حضرت اسلام فهمیده نمیشد که امروز فهمیده میشه. آخرین تحقیقات اینا توی قرض دیگه چشماتون رو نمیدید نبینید زیبایی ها رو بپوشینید تو بدنتون تبرج نکنید با مد. خب اینی که قرآن ما فرموده فرموده تبرج نکنید قبضه بدتر کنید اونجا هم که فرمودن که سر زینت کنید. مسئله ما امروز که برای نظام ازدیاد جمعیت شده یک گلگو یک مسئله کلیدی مفهوم کلیدی کانران برای آن جنامی به نام کیفیت نسل نسل حلال زاده روی این موضوع خیلی حساس باشه هم در لغمه ها هم در نگاه ها. نگاه این و لغمه شبهنا افراد با شقاوت برمید اگر این سازوکار بود اون جمله مقام مقام رهبری به نتیجه میرسه که ایشون فرمود نگاهشون به این قضایا تهاجمی باشه، صرفا موضع آفندی نداشته باشه. الان خواهد این مرحله میخوان واکسیناسیون صورت بگیره در فضای سایبر، در فضای کامپیوتری، در انیمیشن و در فیلمهای سینمایی و غیره. البته این فیلمهای سینمایی، انیمیشن و غیره یه بخش جدی داره که توحید رو میزنه، که جای دیگه مواد تفسیریش رو عرض کردن. اما در مسئله خاص خانواده خواهش میکنم این چهار مؤلفه این آیه رو مد نظر داشته باشید. فرمود که از خود شما براتون دو جا بریم با چه نیتی؟ لفت برون الیها سکینه. آیا خانواده های امروز سکینه توشون هم یه ای که مدام محل جنگ اعصاب و جنگ دعواست؟ مورد بعدی فرمود که از شما جلب میکنید، بین شما جلب میکنید مودت رحمت. این چهار تا کلمه اگر یکیش نباشه خانواده فراز قرآنی نیست. زوجیت، سکینت، مودت و رحمت. مگه ممکنه زوجیت نباشه؟ بله. الان در آمریکا و انگلیس ازدواج همجنسگراها رو رسمیتش بخشیدن. حالا این زوجیته؟ پس زوجیت نیست، خانواده نیست. لذا این اولی شد. دوم سکینت. امروز مهمترین عامل مشکل و مشکلات اینه که خانواده ها سکینت درشون نیست. سبب این که جعل مودت و رحمت نفی شده، لذا طلاق داره میشه. عامل رسانه در این تقریب عامل مؤثری و باید ما حواسمون باشه که این اتفاق نیفته. به ویژه از دوستان جوان حاضر در جلسه، این از نسل شما بدون که در قفلت به سر میبریم و در مقابل این رسانه ها بدون ایمنی و بدون بازمونه شده قرار بگیرید و خدای نخواسته اسیر اختلالات جنسی و بیماری های روانی برشمرده شده بشید. این از نظر شما بدون انشاءالله و سلام. یک سری سوال دوستان فرستادن، ما سریع کنتون پاسخ بدیم که از وقت الان هم بد نشه. فرمودن که در مراکز مشاوره به زوجه جوان که مراجعه میکنن مشکل سرپرستی دارن توصیه میکنن که فیلمهای مستحجم ببینن. نظر شما چیست اگر سلامتیتون پاسخ بدید؟ من خدمت مراجعتان تقدیر دیدم، چند سال پیش موضوع رو مطرح کردم چون بعضی از اساتید روانشناسی رو مطرح کرده بودن. فرمودن که اشکال شرعی داره در این کار خراب. خب با توجه به نعمت شدید حضرت آقا از دولت، انتقادات شدید، انتقادات های شدید شما نسبت دولت چه معنایی دارد؟ ما در همون دامنه حمایت های شدید حضرت آقا از دولت و از همه دولت داریم و در دامنه همون مواردی که ایشون فرمودن ما انتقادات رو مطرح کنیم، مطرح شفاف می‌کنیم. ایشون فرمودن که مشکلات داخلی در لوزان و نیویورک و جای دیگه نیست. خب ما همین آخر رسیم کنیم، اینو مشخص می‌کنیم، مستند می‌کنیم که چطور نیست و چارچوبا چی ها رضا نگران نباشیم. ما هیچ وقت سجادم و معصم ها همون جلوتر هم نمی کنیم. بکویاما در قضیه پایت پاریس می‌گوید که فرنگ شهادت طلبی مسلمانان را به رفاه طلبی تبدیل کنیم. اگر میخواهید به شمون اجتماعی آنها اصطلاع خارج شدید باید در ارکان خانوادگیش هم مسلط شدید. حال ما باید چه بکنیم؟ آیا فقط رسیدید به تصویرهای ذهنی کافی؟ یکی از وجوهش اینه مسئله روحی شهادت طلبی، یک بخشش اینه که ما نسبت به دنیا، نسبت به تعلقات دنیوی یک مقداری در واقع نمیگم کاملا از عهد زهد باشیم ولی پیوند این گسترده نباشه. الان در روزه رو دیگه یکی از پرشه توی تهران شب کرده از این مسئله تلویزیون و روزنامه ها و فضای سایبر اینه که این پرشه 170 کیلومتر سرعت داشته، دخترک چی بوده، پسرک چی بوده. مال وقتی تو جامعه الگوسازی میکنی که داشتن ها پس برخورداری های این چنینی، خب معلومه که دیگه نتیجه مثبتی نمیشه. ولی مسئله شهادت طلبی یک دستش این موضع غیرتورزی. حالا مقدم تطبیق سازی مرد و علوم نفسی نیست، پس چطور میشه به علوم لفظ و مرد تطبیق داد؟ شما هنر تو دنبال هنرمند در اینه که لفظ و مرد رو تبدیل به تطبیق کنید. چون امروز دیگه جوانان و نوجوانان بیشتر از لفظ و مرد از شما تطبیق کنند. آیا با نهایی شدن مذاکرات تابعه هسته و بهبود رابطه با قدرت‌های جهانی از شدت از میزان سرپنجه و توازنات و فراسای فرهنگی کاسته می شود؟ به هیچ وجه. قرآن فرموده اینها تا شما رو به دین خودشون در نیارند خود در شما برنمیزنند. و قطعا اگر تمام بشه مسئله مذاکرات توافق هم صورت بگیره، قطعا اینها در سوار سرزان جنایتهاشون در واقع کاستی به وجود نخواهد. با توجه به اظهارات کارشناسان آمریکایی که در صورت توافق با ایران زمین نفوذ فرهنگ آمریکایی در ایران فراهم خواهد شد را چگونه ارزیابی میکنید؟ بعیده. آمریکا بیشتر از اینی که تا الان تو این مناسبات تونسته نفوذ کنه، بیشتر از این نمیتونه در کشور ما نفوذ کنه. چون اتفاقی که میفته، مراودات اگر بیشتر بشه، مردم حقیقت بیشتری را از جامعه آمریکا متوجه خواهد شد. لذا این خیلی دقیق نیست. این سوال ها شخصی رو گفتن نکنم، من حج نمیدنم بگرش کنم. بنده جانشی و نسیاسی هستم که مسئله مذهبی نیز مقید هم ممکن است گفت کنید توسی دارید. بلاخره ما هم شبکه اجتماعی بایدار باستار نسیستادرا و دیگرم استفاده کنیدن. نظر رهبری در این باره چیست؟ نظر رهبری در مدار سال 70 میدید که سواد کامپیوتری سواد آینده است. کسی که در حوزه کامپیوتر بی سواده، یعنی در واقع حتی اگر مثلا بالاترین سواد رو هم داشته باشه، فاقد سواد محسوب میشه. لذا نظر حضرت آقا داشتن سواد سایبر این یک دوته است. مسئله دوم نظرشون تو هم با واکسیناسیونه، یعنی باید مراعات کرد و ملاحظات چارچوب رو انجام بده. مسئله سوم وایبر واتساپ اینستاگرام و غیره. خب میدونید وایبر عقبت به اسرائیل هست که حالا برشون تجمیزی حالا پروتل ژاپن توی مثلا اینستاگرام و واتساپ باید حساب شده وارد بشید. دوستان عزیز، سازمان NSA که متولی اینترنت در جهان هست، سازمان جاسوسی مخوف آمریکایی توی این زمینه هست، اطلاعات شما رو جمع‌آوری میکنید. از فضای سایبر، سوشال نتورک‌های شبکه‌های اجتماعی و از موتورهای جستجو باید در حد نیازتون استفاده کنید. بی‌محابا دار و ندار اطلاعاتتون به اون فضا نگذارید. این نیاز به بحث تخصصی فنی داره. ما کارشناسانی تو این زمینه داریم که سازمان NSA رو برای شما کاملا آنالیز میکنن، مشکلات و مخاطرات و حضور شما تو فضای سایبر رو میگن، راه حلها و راه کارهایی به شما میگن که چطور تو فضای سایبر باشید و حداقل به صدمه رو بخورید. که نیاز به بحث تخصصی داره. میتونم دوستان برگزار کننده این جلسه زحمت بکشن در گروه های محدودتر که بشه به سوالاتشون پاسخ داد، در حد 30 نفر 40 نفر کلاس ها و کارگاه هایی بگذارن. این آقایون و خانمهای متخصص این حوزه که خودشون استادای تراز دانشگاه های اصلی تهران هستن توی زمین مسائل سایبر، اینا جا بازدید جزئیات سازمان NSA رو معرفی کنن، سرسنگ ها رو بگن، شیوه واکسینه شدن شما در عمل در فضای سایبر رو براتون تشریح کنن. شما به عنوان دانشجوی علوم سیاسی استفاده کنید در شبکه های اجتماعی، اما مراقب خودتون باشید. یکی از دوستان سینایت از حضرت آقا پرسید که آقا ما چیکار کنیم که با این وضعیت سینما و با این وضعیت مسائل فضای سایبر اخلاقمون سالم بمونه؟ حضرت آقا فرمودن جلیقه ای بپوشید از تقوا. این جلیقه برای شما چیزی نیست جز صحیفه سجادیه. فرمودن کسی که کار هنری میکنه، کار سینمایی میکنه، کار فرهنگی میکنه، به خصوص در فضای سایبر زندگی میکنه، زیست میکنه و کار میکنه، باید با صحیفه سجادی معنوس باشه تا اون جلیقه نجار تنش باشه. شما که الحمدلله مقید فرمودید، مقید مسائل مذهبی هم هستید، زحمت بکشید با طبق فرمود ایشون با سلیقه سجادی معنوس باشید، انشاءالله سلامتتون تضمین بشه. توضیح بدید که با کودکان و نوجوانان هم چگونه برخورد کنیم وقتی میل شدید به اینترنت، شبکه‌های مجازی، موبایل، سریالهای تلویزیونی و غیره دارن؟ آیا در واقع تنگیتون ندارن موبایل رو اجازه ندارن به تماشای تلویزیون و فیلمها و محدود کردنها درست در تیغ دولت؟ اگر اشتباه کنید و محدودتون کنید، ممکنه بیرون از خونه توسط بچههای همسایه یا تو مدرسه و جای دیگه در واقع میشینن که به کنترل شما نمیاد رو دنبال کنن. زحمت بکشید به وبسایت کودکان استراتژی شما سرچ بزنید. اونجا ما 80 جلسه اینها رو فیلمها رو نمونههاش رو گفتیم. برای ارتباط برابر رسانه کودکتون و واکسینه شدنشون از اون روش ها استفاده کنید. با بچه ها تو فیلم ببینید، نذارید اینها تنها ببینن. برای تو توجیه بشید انشاءالله ذهنیتشون به یک رسمیت قابل قبول برسه و ارتقا پیدا کنید. موسیقی مسئولین دولتی راجع به مسائل یمن و ابتدای عربستان در حج ارسال و تبریک مسئولین و اعزام مسئولین دولت و اعزام وزیر خارجه به عربستان برای تبریک شاه جدید عربستان و نامه جدید به عنوان تبریک شاهزاده آدم سوس و کودکش یمن را چگونه ارزش میده؟ ما که به عنوان جوان تجریزی دلمان خون است. خب حالا در مسئله سیاست خارجی دولت سیاست خارجی رو دنبال کرده به همون سیاست خارجی تمیز رو داریم. در امثال تمیز رو داریم سعی میکنم خیلی از این اختلافات رو ندیده بگیرن با بتونن مناسبات رو تعریف کنن، چه بسا از طریق این حتی برای یعنی و جایشی هم برکات داشته باشه. از جبه تا الان که اثری ندیدیم، ولی به هر جهت این هم نوعی از جریان سیاست خارجی که با موضوع تمیزگذاری جلو میره. خب این سیاست خارجی تمیزگذاری با سیاست خارجی انقلاب اسلامی که توسط ویلی قطب استفاده دنبال میشه طبیعتا متفاوته. یک سوالی در مورد سیغه و موسیقه پرسیدن، چون در دیده تخصصی نیست و میترسم حرف رو بزنم که در واقع با مبانی فقهی کاملا آشنا نباشم، دوستی که این سوال رو پرسیدن اجازه بدن که من این سوال رو پاسخ ندم. مجرات بازی کلش آفیس این بازی ها رو شده افت کردم. این بازی ها خطرشون از فیلم های سینمایی بسیار بستره. کلاسیوگی سری این بازی ها اینا یک بازی های هستن که نه تمام افتار جرسی رو تحریف می کنن بلکه خشونت رو در بچه ها همزمان میارن بالا. این نصر دوستان فراموش کرده بگرد هر فرد شما خشونت رو در خودشون ببرید دارا شهبت هم همین مقدار قلیات بگرد. هر وقت که شهبت در خودش ببری بالا به هم مثلا خشونت مثلا بزرگان فهمیدن که خشونت و شهبت این میمونه این یک سکه میمونه که دو تا رو داره. سکه یه روش خطه یه روش شیره بیده. شما وقتی میده که شیره خط کنید این سکه با هم دو تاش با هم میده بالا. اگر کسی خشونت رو یعنی فیلمای خشونت با جوه خشن اینا رو دنبال کرد همزمان شهبتش هم به غلیان. اگر کسی شهبتش رو در واقع تحریک کرد قدرتش هم قلیان بشه. این دو تا یک نسبت مساوی با هم دارن. لذا این رو باید خیلی مراقب بود. این خطر این بازی ها از این جهت شد. سوال آخر راجع به حجاب، حجاب در خانواده توضیح بفرمایید. حجاب مادر خواهر برادر پدر چطور باید از آسیب وارد نشود؟ اگر در یکی از مشکلاتی که بررسی کودکانی که توی مهد کودکان مشکل جنسی داشتن شدید این بود که پدر مادر در خانواده پوشش مناسب ندارن یا از رسانه ها مطالب رو مناسب نمیبینن. یک مثال اون حجب و حیایی که قبلا در خانواده سنتی بوده امروز تو خانواده شبه مدرن ما زدوده شده. مسئله پوشش و حجاب در خانواده ها باید در واقع یه حداقل براش در نظر گرفته بشه و متاسفانه این امروز یکی از آسیب‌های جدی تبدیل شده. هم به جهت کردن در مشکل کودکان بسیار این موضوع چشمی بود به خصوص حتی خود مادر کودک. از این منظر اینها باید آرام آرام بهشون پرداخته بشه. جرأت مطالعه اینها رو بررسی اینها رو و تذکر اینها رو داشته باشید. نگران نباشید. اخلاق جامعه رو میتونیم از اینجا در واقع آرام آرام واکسینه کنیم. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم. از اینکه سوالات دوستان خیلی جوابی مون عذرخواهی میکنم حقونات گردن من. از اینکه خدا به من توفیق داد در این ماه عزیز رجب در دارالمؤمنین همدان خدمت شما عزیزان طرف حضور داشته باشم سپاسگزارم. از منظر حضرت بارک تعالی امیدوارم شما ما رو از جایزه محروم نفرمایید. انشاءالله